ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. سومین روز از فروردین 1400 رو پیش رو داریم و امیدوارم سال جدید رو با حس و حال خوبی شروع کرده باشین. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه آینده همراه شما. اگه همچنان درگیر پیام تبریک‌های عید با دوستان و آشنایان هستین و فرصت چندانی برای دنبال کردن خبرها نداشتین، با ما همراه شین. سعی می‌کنیم خیلی سریع از مهمترین خبرهای ایران و جهان براتون بگیم. ابتدا خبرها رو می‌شنویم از همکارم پروانه وحید منش.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 74 بیمار هم در این مدت جان خود را از دست دادند. طبق آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد مبتلایان تا کنون به بیش از 1,800,000 نفر رسیده است. تعداد جانباختگان نیز به حدود 62,000 نفر رسیده است. سرگئی لاوروف و ونگ یی، وزرای خارجه روسیه و چین، خواستار بازگشت آمریکا به برجام شدند. وزرای خارجه دو کشور روز دوشنبه در چین دیدار کرده و درباره مسائل بین المللی از جمله توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران گفتگو کردند. مسکو و پکن از حامیان حکومت جمهوری اسلامی هستند و بارها تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رد کردند. اظهارات این دو دیپلمات در حالی مطرح شده که همتای آمریکایی آنها در بروکسل به سر می‌برد و قرار است در شامگاه سه‌شنبه با وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام دیدار کند. این کشورها خواستار بازگشت ایران به تعهداتش در برجام برای تسهیل مسیر احیای این توافق و بازگشت آمریکا به آن هستند. تهران این رویکرد را رد کرده و میگوید برای اقدام باید تحریم ها رفع شود. احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، میگوید شرکت در انتخابات 28 خرداد به معنی رأی مجدد آری به جمهوری اسلامی است. آقای خاتمی گفته است انتخابات در عرصه داخلی و خارجی سرنوشت ساز است و مطرح کردن موضوع عدم شرکت در انتخابات به گفته او دشمن پسند است. این اظهارات یکی از اعضای مجلس خبرگان همزمان با آغاز کارزاری علیه نظام جمهوری اسلامی بیان شده است. اخیراً کارزاری به نام نه به جمهوری اسلامی در ایران و خارج از کشور به راه افتاده که تاکنون صدها فعال سیاسی و مدنی، هنرمندان داخل و خارج، اساتید دانشگاه‌ها، نویسندگان، ورزشکاران، مدافعان حقوق بشر و اقشار مختلف مردم به آن پیوستند. تا کنون هیچ یک از مقامات ارشد جمهوری اسلامی به کارزار نه به جمهوری اسلامی که جریانی خودجوش توصیف شده واکنشی نشان ندادند. بامداد سه‌شنبه انتخابات پارلمانی اسرائیل برای تعیین نمایندگان پارلمان و نخست وزیر آینده آن کشور آغاز شد. رسانه‌های اسرائیل این دور از رأی‌گیری را همه‌پرسی درباره آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو توصیف کردند. نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت شدید بین آقای نتانیاهو و احزاب میانه روی اسرائیل است. آقای نتانیاهو در کارزار انتخاباتی خود تلاش کرد از مبارزه با بیماری کووید 19 و واکسیناسیون سریع شهروندان آن کشور و نیز برقراری روابط دیپلماتیک با 4 کشور عرب منطقه برای جلب نظر رأی دهندگان استفاده کند. در دو سال اخیر 4 انتخابات سراسری در اسرائیل برگزار شده و این کشور تاکنون دولتی به رهبری یک حزب را تجربه نکرده است. و امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات وزیر دفاع بریتانیا درباره پرداخت بدهی های ایران میگوید موزه لندن باید عملگرایانه باشد. روز گذشته بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، گفت که باید راهی برای پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی آن کشور به ایران پیدا کرد. وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه در واکنش به این اظهارات بن والاس گفت همواره بین مواضع مقامات انگلیس و اراده عملی آنها فاصله وجود دارد. به گفته وی اکنون محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مانع اصلی نیست و برای پایان دادن به این موضوع می‌توان از راهکارهایی که در گفتگوهای دو جانبه مطرح شده استفاده کرد. بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به تهران مربوط به یک قرارداد برای خرید تجهیزات نظامی بود که پس از انقلاب 57 لغو شد، اما ایران پول خود را دریافت نکرد. بریتانیا تایید کرده که بازداشت و حکم زندان نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، با پرداخت این بدهی رابطه دارد، اما جمهوری اسلامی میگوید این پول و بازداشت خانم زاغری ربطی به هم ندارند.
خبرها رو شنیدیم از پروانه وحید منش و در ادامه مجله بعد از ظهر. خودداری دولت ایران از اعمال ممنوعیت سفرهای نوروزی و استفاده از پند و اندرز به جای اعمال قاطعانه مقررات بهداشتی. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. حوثی‌های یمن ابتکار صلح عربستان را رد کردند.
این یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ هست برای عربستان سعودی، ولی با عکس العملی که حوثی‌ها نشون دادن هنوز ما فاصله زیادی داریم با صلح.
چهارمین انتخابات پارلمانی اسرائیل در دو سال گذشته امروز در حال برگزاری است. آیا
کاملا ممکن هست که به زودی انتخابات پنجمی هم در راه باشه؟
آیا تلسم تشکیل دولتی پایدار بالاخره شکسته می شود؟ همه اینها و قول می دم بیشتر از اینها رو بشنوید در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. با خودداری دولت ایران از اعمال ممنوعیت سفرهای نوروزی، گزارش ها حاکی از افزایش چشمگیر مسافرت ها به مناطق مختلف کشور در دوره کرونا است، موضوعی که میتواند آغاز موج جدیدی از کرونا را در ایران رقم بزند. همکارم مهتاب وحیدی راد خبرها در مورد کرونا در ایران را دنبال کرده و از طریق تلفن به ما پیوسته. مهتاب، یک بار دیگه بپردازیم به بحث سفرهای نوروزی در ایران که این روزها خیلی داغه و مسئولان از مردم خواستن اگر به سفر رفتن برگردن. برای ما از آخرین خبرها بگو.
بله رضا، اول شروع میکنم از وضعیت شهرها که الان 12 شهر در وضعیت قرمز هستند به گفته وزارت بهداشت و 39 شهر دیگه در وضعیت نارنجی و ممکن هست هر کدوم از این شهرهای نارنجی وضعیتشون در روزهای آینده قرمز بشه و در شرایطی که ویروس جهش یافته کرونا هم در ایران در حال گسترش، ویروسی که خیلی سریعتر سرایت میکنه، مقامهای ایران این روزها بیشتر به توصیه اکتفا میکنند و مسئولیت رو به گردن مردم میندازن و حتی در مورد سفرهای نوروزی هم که این روزها در موردش صحبت میشه محدودیت‌های سفت و سختی رو اعمال نکردن. در این شرایط رئیس پلیس راهور ناجا از افزایش 52% تردد خودروها در جاده ها در نوروز امسال خبر داده و حتی گفته به طور متوسط روزانه 32 نفر هم در تصادفات رانندگی کشته شدن. در برخی استان‌ها مثل استان خراسان رضوی و مازندران هم مسئولین از افزایش 70% تا 100% سفرها در مقایسه با پارسال خبر میدن و امروز علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از افرادی که سفر کردن خواست برگردن. بخشی از صدای او رو بشنویم. صدای علیرضا رئیسی.
سفر نرفتن و به این توصیه ها گوش گرفتن، صمیمانه ازشون سپاسگزارم. و کسانی هم که سفر رفتن، خواهشی که داریم اینه که هرچی سریعتر این سفر رو خلاصه کوتاه کنن و برگردن.
البته رضا، در این وضعیت در همه کشورهای درگیر کرونا از مردم خواسته میشه که قوانین وضع شده و دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنن، اما میدونیم که در این شرایط مسئولیت اصلی بر عهده دولت هاست و دولت ایران به گفته کارشناسان از ابتدای همه‌گیری کرونا اشتباهات زیادی رو مرتکب شده و الان هم محدودیت‌های جدی و سختگیرانه‌ای رو با توجه به تعطیلات نوروزی اعمال نکرده و بیشتر دارن به توصیه اکتفا میکنن. رضا،
خب مهتاب، از شهرهای دیگه، از استانهای دیگه چه خبری داریم از نظر میزان ابتلا و آمار بستری ها؟
همونطوری که گفتم مقام های وزارت بهداشت دارن هشدار میدن که تعداد شهرهای قرمز در روزهای آینده افزایش پیدا کنه. در استان تهران خبرها حاکی از افزایش تعداد بستری شدگان به ویژه در فیروزکوه و دماوند. آمارها روند صعودی دارن و اعلام شده که ممکن است از وضعیت نارنجی به قرمز برسن. همینطور شهر تهران احتمال داره به گفته مقام های وزارت بهداشت که وارد وضعیت نارنجی بشه. دکتر فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته در این استان درصد بالایی از موارد ابتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا مبتلا شدن و به گفته او یک سوم از افرادی که در 24 ساعت گذشته بستری شدن حال وخیمی دارن. آمارها در بوشهر هم روند صعودی پیدا کرده و در ارومیه هم همینطور. صحبت‌های علیرضا رئیسی رو بشنویم که امروز در این باره توضیحاتی داده.
روند بستری در آذربایجان غربی ارومیه داره افزایش پیدا میکنه و امکان قرمز شدن ارومیه وجود داره در طی روزهای آتی متاسفانه. در اصفهان روند در شهرستانهای خانسار، گلپایگان، کاشان، کماکان، سعودی احتمال قرمز شدن خانسار و نارنجی شدن کاشان وجود داره. شهرستانهای آبدانان، ایوان، چرداول، دهلوران در استان ایلام سعودیه.
علاوه بر این شهرها در تعدادی از شهرهای استانهای اصفهان، فارس، زنجان، لرستان و کردستان هم آمار مبتلایان و بستری شدگان در بیمارستانها طی روزهای گذشته افزایش یافته. در مجموع توصیه ها به شهروندان ایران این هست که از سفرهای نوروزی و عید دیدنی پرهیز کنند. اما خب همونطوری که حتی بعضی از مقام ها از جمله نماینده مجلس اصغر سلیمی هم گفته نباید فقط به توصیه اکتفا بشه.
سپاسگزارم از تو مهتاب به وحیدی راد. در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر کاربران ایرانی هم واکنش‌های مختلفی داشتن به مسئله کرونا و سفرهای نوروزی. بدون هیچ مقدمه‌ای همراه میشیم با همکارم مانیا منصور که از طریق تلفن به ما پیوسته و این واکنش‌ها رو رصد کرده و به ما بیشتر میگه. مانیا درود به تو، عیدت مبارک، سال جدید همدیگر رو ندیدیم، از تو میشنویم.
سلام رضا جان، عید شما هم مبارک. بله، همونطور که گفتین این سفرهای نوروزی در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته، مورد توجه کاربران بوده با هشتگ‌های سفر نوروزی، کرونا، قرنطینه. مسوره نوشته در بحث مدیریت سفر و کرونا همه یک نکته رو عرض کنم که خودروهای پلاک غیربومی در ورودی رودبار رو فقط جریمه میکردن، جریمه بده برو. اگه مدیریتی در کار بود که پلاک غیربومی باید بر میگشت. کاربری نوشته کاش ستاد کرونا به ماهایی که سفر نرفتیم به عنوان ایدی و تشویقی واکسن کرونا بزنه تا تعطیلات بعدی حداقل بتونیم بریم سفر. نیلا نوشته این چند روز کلی تصادفی میارن. نیرا یک پرستاری هست در بیمارستانی، همه هم خانوادن، همه داشتن میامدن مسافرت که تصادف کردن. اگر از خود سفر کرونا نصیبشون نشه از بستری شدن تو بیمارستان همشون کرونا میگیرن. کاربری توییت کرده انگیزه حکومت از محدودیت سفر اصلا کرونا نیست، بلکه سود کلان از جریمه است. کلن سالهاست قوانین و جرائم تصویب میشن که نقض بشن تا سود جریمه نصیب این حکومت بشه. محسن نوشته چرا برای خروج از شهر جریمه میکنید؟ تعریفی که کرونا داره که حتی با 100 میلیون جریمه هم نباید بره سفر. زهرا نوشته واقعا چه بازی های سر مردم در میارن برای درآمدزایی. سفر رو آزاد کردن، حالا میگن مردم باید برگردن. چه کاسبی خوبی شد این کرونا برای دولت تدبیر و امید، وگرنه چطوری خزانه خالی رو با جیب مردم پر کردن. اکرم نوشته مگه کرونا فقط برای سفر و زیارته؟ بری سفر مرغ و چیزای دیگه کرونا نمیگیری، از خواب بیدار بشین، آقا نفرین مردم بعد دامنتون رو میگیره. امید نوشته پلیس اخطار داده بود به علت امکان شیوع ویروس کرونا با هر تجمعی برای چهارشنبه سوری برخورد میکنه، اما در عمل شما میتونید بشینید در فضای بسته اتوبوس، هواپیما و قطار و بری سفر. مرگان نوشته با این حجم از سفرهای نوروزی هم بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی فکر کنم مردم تصمیم به خودکشی دست جمعی گرفتن. داوود نوشته 105% افزایش سفر به شمال یعنی قربانی کردن مردم اون خطه. نگار معتقد تقریبا یک سال کرونا وارد ایران شده و از مردم خواستن محدودیت‌ها رو رعایت کنن. یک سال واقعا زمان زیادی نیست، ولی توی همین مدت خیلی ها رو میبینم دو سه بار خانوادگی رفتن سفر. یک سال رعایت کردن محدودیت نه افسردگی میاره نه آدم خسته میکنه. یادمون باشه همه مشکلات رو نندازیم گردن مسئولین. آخرین توییتی که میخونم از کووید هست که بیشتر هر دور نگاه میکنم متوجه نمیشم چطور وزیر بهداشت میگه حضرت عباسی نرید سفر، اما ستاد کرونا سفر به استانهای شلوغ مثل مازندران، گیلان، خراسان رضوی و اصفهان رو به صرف آبی و زرد بودن آزاد گذاشته. واقعا چی تو ذهن روحانی و رحمانی فضلی میگذره؟
ممنونم از تومانیا منصور، خیلی مفصل برای ما در مورد شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌ها گفت. یک پیام نوروزی بشنویم از یک صدای آشنا، دریا دادور، خواننده اپرا و سوپرانو.
آخه چجوری بگم که چقدر دلم براتون تنگ شده؟ چجوری جبران کنیم این همه از دست دادن ها رو؟ این همه دلتنگی ها رو؟ فقط میتونم بگم که خیلی دوستتون دارم و برای همه شما عزیزانی که نزدیکانتون رو از دست دادین آرزوی صبوری میکنم. برای همه شما که از همدیگه دور هستین آرزو میکنم همدیگه رو هرچه زودتر ببینین و برای تک تکتون بهترین ها رو برای سال 1400 آرزو میکنم. یه شعر کوتاه هم از عماد خراسانی براتون میخونم. 3 ساعت است نگارا در انتظار تو هم، 3 ساعتی که در آن عمر روزگار گذشت. چه گویمت که چه بگذشت بر من و دل من، همین بس است که گویم در انتظار گذشت. 3 ساعت است ولی گویا که در این باغ 1000 بار خزان آمد و بهار گذشت. اگرچه سخت گذشته است شکفه ای نکنم، 1000 شکر که در انتظار یار گذشت. سال نوتون مبارک.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. وزیر خارجه عربستان دیروز اعلام کرد کشورش یک ابتکار جدید صلح با حوثی‌های یمن ارائه کرده که از جمله شامل آتش‌بس سراسری زیر نظر سازمان ملل است. این ابتکار شامل بازگشایی فرودگاه صنعا، اجازه ورود سوخت و مواد غذایی از طریق بندر حدیده و اثرگیری مذاکرات سیاسی بین حکومت مورد حمایت عربستان در یمن و حوثی‌های مورد حمایت ایران است. پس از اعلام پیشنهادهای تازه عربستان به طرف حوثی، محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد شورشیان حوثی در واکنش به خبرگزاری رویترز گفت این طرح هیچ چیز جدیدی ندارد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و ابتدا ارزیابی او رو در مورد ابتکار صلح عربستان جویا شدم. علی صدرزاده:
این یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ هست برای عربستان سعودی، چون عکس العمل هایی که جامعه جهانی نشون داده، چه اروپا، چه آمریکا، چه سازمان ملل و چه کل جامعه عرب، نشون میده که در حقیقت عربستان موفق شده از نظر دیپلماتیک یک قدمی به جلو برداره. همه از عربستان سعودی پشتیبانی کردند، ولی با عکس العملی که حوثی ها نشون دادن هنوز ما فاصله زیادی داریم با صلح. برای اینکه خبرهایی که همین الان از یمن میرسه حاکی از این است که جنگ در شهر معارب ادامه داره، در شهر تعز ادامه داره، عربستان سعودی هم به پایگاه فرودگاه صنعا حمله کرده. یعنی ما در اول قدم هستیم، ولی به هر حال همونطور که گفتم یک پیروزی بین المللی هست برای دیپلماتیک، هست برای سعودی ها، و در حقیقت یک کمی کم کردن فشار آمریکا بر سعودی ها. همونطور که میدونید آقای بایدن پس از انتخابات گفت باید این جنگ تمام بشه، جنگ یمن، و با این ابتکاراتی که الان سعودی ها به خرج دادن در حقیقت به آمریکا دارن میگن ما حاضریم با صلح. اون کسی که صلح نمیخواد در حقیقت حوثی‌ها هستن.
البته حوثی‌ها میگن این پیشنهادهایی که عربستان داده یک حق انسان دوستانه است و نباید ازش به عنوان ابزار استفاده بکنه، ابزار چانه‌زنی. چقدر ممکنه نهایتاً حوثی‌ها با عربستان کنار بیان و هر دو طرف در پیشنهادها و توقعاتشون برای اینکه به یه توافق صلح نزدیک بشن در واقع تجدید نظر کنن و نقش بازیگران خارجی هم به هر حال از ایران بخوایم نام ببریم چی میتونه باشه این وسط؟
اولا این که خود حوثی‌ها 100% این پیشنهاد عربستان رو مطرح نکردن، ضمن این که گفتن این چیز تازه‌ای نیست و گفتن این محاصره به طور محدود با رفع میشه از طرف عربستان سعودی و حوثی‌ها خواهان رفع محاصره به طور کامل هستن، ولی در این حال اشاره کردن که مذاکرات صلح رو حاضر هستن هم با سعودی‌ها هم با کشور عمان که ظاهراً واسطه است و هم با آمریکا ادامه بدن. اینه که اونها هم مثل این که خیلی خواهان به هر حال یک نوع آتش بس و صلح هستن، چون اونها هم رنج میبرن در این زمینه. اما این چه که جالب هست، ایران اعلام کرده که ما از هر اقدامی برای صلح پشتیبانی میکنیم، ولی در عمل اون چیزی که امروز وزارت امور خارجه ایران گفته، ولی در عمل همین موضع حوثی ها رو تکرار کرده که صلح موقعی انجام میگیره که در حقیقت تمام محدودیت ها در علیه حوثی ها برداشته بشه، چیزی که عربستان فعلا حاضر نیست. میگه همین آتش بس هم بایستی تحت نظارت سازمان ملل متحد باشه.
البته محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوثی ها تا اینجا گفته که در واقع روی خوشی نشون نداده به طرح عربستان. حالا آقای صدرزاده، سازمان ملل میگه حدود 500,000 نفر در یمن در شرایط قحطی زندگی میکنن و در همین سال جاری میلادی بیش از 16,000,000 نفر در این کشور جنگ زده همچنان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. به نظرتون سهم جامعه جهانی تو این فاجعه چیه؟
واقعیت این است که جامعه جهانی اول خیلی اشتباه کرد نسبت به این جنگ. یعنی تمام اطرافیان غربی شاهد حملات سعودی به اونجا بودن و چشم فرو بستن بر اون کاری که حوثی‌ها میکنن و این باعث شد که این جنگ روندی پیدا بکنه که عملا تقریبا کنترلش از دست همه خارج شده و این تبدیل شده به بزرگترین فاجعه بشری پس از جنگ جهانی دوم. و الان همین امروز سازمان ملل اعلام کرد که از هر 4 کودک یمنی 1 در حال مرگ هست. نصف یمنی ها در مورد خطر قحطی قرار دارن. بنابراین چشماندازی هم برای پایان این فاجعه نیست، مگر اینکه نیروهای بین المللی با قدرت وارد این جنگ بشن و با قدرت حوثی ها و طرف های دیگر در این جنگ رو مجبور به قبول صلح بکنن. چون تنها حوثی ها نیستن، در مناطق دیگری یمن گروه های دیگری هم هستن که به این جنگ دست میزنن. بنابراین با ورود به قدرت سخت جامعه بین المللی من پایانی برای این جنگ نمیبینم.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی در اسرائیل بامداد امروز آغاز شد و این 4 انتخابات این کشور طی 2 اخیر است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امیدوار است با اقداماتی که برای رساندن سریع واکسن کووید 19 به دست شهروندان انجام داده و نیز برقراری روابط دیپلماتیک با 4 کشور عرب منطقه در این دوره نیز پیروز انتخابات شود. بنیامین نتانیاهو تا اینجا طولانی ترین دوره ریاست دولت در اسرائیل را به خود اختصاص داده، اما به اتهام فساد نیز در حال محاکمه است. او هر گونه تخلف را انکار می کند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، و از او پرسیدم که بالاخره انتخابات 4 با موفقیت به یک تشکیل یک دولت پایدار منجر میشه یا خیر. فرنوش رام،
کاملا ممکن هست که به زودی انتخابات پنجمی هم در راه باشه اگر نتایج این انتخاباتی که امروز در کشورشون انجام میشه همخوانی زیادی داشته باشه با نتایج نظرسنجی هایی که در روزهای گذشته انجام شده. کاملا ممکن هست که نه جناح راست و راست افراطی یعنی حزب لیکود و احزاب مذهبی حامی اون بتونن دولت رو تشکیل بدن و نه اینکه اون ترکیبی از احزاب متعددی که علیه نتانیاهو به پا خواستن اونها هم نتونن به حد نصاب 61 کرسی از میان 120 کرسی مجلسشون دسترسی پیدا بکنن. بحران دولت در اسرائیل تقریبا کم سابقه هست و کاملا این امکان مطرح هست که انتخابات دیگری هم در راه باشه.
خبرگزاری ها میگن انتخابات امروز یه همه پرسیه برای سنجیدن مشروعیت و بقای بنیامین نتانیاهو. بخت آقای نتانیاهو در این انتخابات چقدر بلنده؟ نظرسنجی ها چی پیشبینی میکنن؟
درست هست، این یک رفراندوم هست اما نه بر سر مشروعیت نتانیاهو، بر سر زورآزمایی تمامی احزابی که مخالف ایشون هستند با شخص بنیامین نتانیاهوی 71 ساله که باید گفت تا به الان و حتی در همین کارزار انتخاباتی اخیر هم نشون داده که کاملا برتری بسیار زیادی داره به نسبت سیاستمداران دیگه، چون الان هم میگه که من هم تونستم که خطرات مربوط به ایران رو کاملا نهادینه بکنم و بتونم که از کشور دفاع بکنم و پیمانهای صلح متعددی برای شما به ارمغان بیارم و هم این که یک برنامه واکسیناسیون سراسری بسیار موفق رو برای اسرائیل به ارمغان آوردم که الان قریب به اتفاق افراد 16 ساله به بالای این کشور واکسینه شدن و زندگی کاملا به حالت نرمال برگشته. نتانیاهو اینها مطالبی است که مطرح میکنه ولی احزاب دیگه که سالها مترصد فرصتی بودند که این پرونده های نتانیاهو به زن و اتهام فساد به دادگاه کشیده بشه آیا بتونه که سرانجام اون رو از قدرت ساقط بکنه یا خیر پوزش میخوام و به نظر میاد که مسئله دادگاه آقای نتانیاهو چندان در این مسئله مهم نباشه.
گفتین که آقای نتانیاهو به عنوان یکی از موفقیتاش میگه خطر مربوط به ایران رو رفع کرده. حالا اگر دولت آقای بنیامین نتانیاهو سر کار نیاد، هر دولتی به غیر از دولت ایشون سر کار بیاد، چه تفاوتی در سیاست اسرائیل در ارتباط با ایران خواهد داشت؟
باید بگویم که هیچ، حتی ممکن است که سیاست‌های بسیار افراطی تر و سنگین‌تری علیه ایران از سوی هر دولت بعدی اسرائیل برداشته بشه. ببینید در بین تمامی احزابی که در این دوره رقابت میکنن یه حزب چپی هست به اسم حزب مرت و فهرست متحد عرب‌های سال 48، تنها اونها میگن که خطری برای اسرائیل از ناحیه ایران خطر حیاتی متوجه اسرائیل نیست، ولی تمامی احزاب دیگه نه تنها مثل نتانیاهو حتی بیشتر از نتانیاهو ایران و تمامی سیاست‌ها و عملکرد منطقه‌ای ایران رو به صورت یک تهدید کاملا حیاتی برای خودشون میدونن. در زمینه ضدیت با ایران هیچ نوع تضادی میان احزاب عمده اسرائیلی وجود نداره. وقتی که مسئله ایران مطرح میشه جامعه اسرائیل بیشتر به نتانیاهو اعتماد میکنه به خاطر اون توانایی ها و ممارستی که اون داره در رویارویی مخصوصا با رهبران کشورهای مهم جهان، حتی در رویارویی با رئیس جمهوری آمریکا که بتونه حرف خودش رو به کرسی بنشونه، چه بسا که نتانیاهو هم گفته هیچ باکی نخواهد داشت که در برابر جو بایدن و احتمال بازگشت آمریکا به برجام قد علم بکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار در اسرائیل. پیش از این اما در گفتگویی که با علی صدرزاده داشتیم و در مورد ابتکار جدید عربستان سعودی برای پایان جنگ یمن گفتگو کردیم، فقط باید این نکته رو عرض کنم که در تازه ترین خبری که وبسایت ما همون رو منتشر کرده و همین الان تیتر یک وبسایت ما هست به نشانی radiofardo.com میتونید این مطلب رو بخونید، ایران، وزارت خارجه ایران در واکنش به ارائه ابتکار جدید عربستان سعودی برای پایان جنگ یمن بیانیه‌ای رو صادر کرده و نوشته پایان این درگیری‌ها منوط به آتش‌بس سراسری، رفع محاصره اقتصادی و سپردن امر به دست یمنی هاست. از همراهیتون با این مجله بسیار سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی رو آرزو می‌کنم.